اولین لحظات روز 25 تیر ماه سال 1401 رو به وقت ایران پشت سر می‌ذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از سپیده بهکام.
ممنون نوشین، درود به شما همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات با مقام‌های فلسطینی در بیت لحم بر طرح دو کشور برای دو ملت برای صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها تاکید کرد. جو بایدن ضمن اعلام کمک 316 میلیون دلاری آمریکا به فلسطینی‌ها در سخنانی گفت: هرچند راه صلح هموار نیست، اما ایالات متحده به تلاش‌های خود برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف ادامه خواهد داد. پس از دیدار از کرانه غربی رود اردن، جو بایدن در پروازی مستقیم از تل آویو وارد جده پایتخت عربستان سعودی شد. وی با این سفر نخستین رئیس جمهوری آمریکا شد که مستقیم از اسرائیل وارد فضای عربستان می شود. رئیس جمهوری آمریکا در عربستان با مقام های این کشور و در قالب اجلاس شورای همکاری کشورهای خلیج فارس به علاوه مصر و عراق با رهبران کشورهای عربی دیدار و گفتگو خواهد کرد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از محکومیت یک مقام حکومتی ایران از سوی دادگاهی در سوئد به دلیل مشارکت در اعدام‌های بی‌رویه و ناپدید شدن قهری نارضایان سیاسی در سال 1367 استقبال کرد. در این بیانیه که وبسایت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرده، جاوید رحمان رویه قضایی و حکم صادر شده در مورد حمید نوری را یک نقطه عطف و یک جهش بزرگ در پیگیری حقیقت و عدالت در فصل تاریخی از تاریخ ایران دانسته است. اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های سوئد اجازه می‌دهد تا به اتهامات جدی یک فرد مانند قتل و جنایت جنگی رسیدگی کند، صرف نظر از اینکه جرم در کجا اتفاق افتاده باشد. جاوید رحمان در این بیانیه از کشورهای دیگر هم خواسته تا با توسل به اصل صلاحیت قضایی جهانی تحقیقات و محاکمات مشابهی را در مورد نقض جدی حقوق بشر در ایران انجام دهند. انجمن بین‌المللی قلم خواستار آزادی مترجمان آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی شد. در بیانیه انجمن بین‌المللی قلم به نقل از مدیر اجرایی این انجمن آمده است، مترجمان در بیشتر موارد صدای کسانی می‌شوند که حکومت‌ها سکوت آنها را می‌خواهند. بیانیه انجمن قلم افزوده است: هیچ کس برای این کار نباید مورد تعقیب قضایی قرار گیرد. ما در کنار آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی می ایستیم و خواستار آزادی فوری آنها هستیم. آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی با گذشت بیش از 2 ماه کماکان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می برند. این دو زندانی از بیش از 3 هفته پیش از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده های خود محرومند. وزیر بهداشت دولت 13 میگوید روند مرگ بیماران مبتلا به ویروس کرونا افزایشی است. بهرام عین‌اللهی روز جمعه گفت هر زمان که شمار مراجعان و بستری کاهش یابد، آمار مرگ و میر نیز کاهش پیدا خواهد کرد، اما در حال حاضر شمار مراجعان و بستری کاهشی نیست. وزیر بهداشت با اذعان به شروع موج جدید انتشار ویروس کرونا گفت آمار مرگ و میر بالا خواهد رفت و با توجه به اینکه در حال حاضر بین هفته دوم تا سومیم مرگ و میر 2 رقمی شده است. بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع جانباختگان در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه 13 نفر بوده و شمار بستری شدگان نیز بیش از 430 نفر اعلام شده است.
سپاسگزارم سپیده بهکام بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفرش به خاورمیانه وارد عربستان شد.
تلاش برای بازسازی جبهه کشورهایی است که در جنگ سرد گذشته در کنار ایالات متحده آمریکا بودند.
برخی مسئولان جمهوری اسلامی خواستار سختگیری‌های بیشتر برای اعمال حجاب اجباری شدند. و در پی فراخوان مقتدا صدر، صدها هزار تن از طرفدارانش در نماز جمعه بغداد حاضر شدند.
بعد از این اتفاق طرف‌هایی که می‌خواستن آقای صدر رو حداقل از صحنه سیاسی حذف کنند، شاید دیگه اون توان رو هم نداشته باشند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه، سومین روز از سفر 4 روزش به خاورمیانه، برای دیدار با رهبران عربستان سعودی وارد این کشور شد. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با مسعود الفک، تحلیلگر امور خاورمیانه در دبی، و ابتدا درباره تأثیر این سفر بر روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل پرسیدم.
مسئله رابطه پادشاهی سعودی با اسرائیل مربوط به مسئله فلسطین هست. سعودی به عنوان مهمترین کشور عربی که در هر صورت خاستگاه تمام عرب هاست تقریبا، و به عنوان مهمترین کشور اسلامی که جایگاه مقدسی برای مسلمانان جهان هست، مکه و مدینه و سرزمین وحی برای مسلمانان در این کشور هست، اهمیت بسزایی در رابطه با ایجاد یا عدم ایجاد رابطه با اسرائیل و در نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش اسرائیل نه فقط از طریق دولت‌ها، از طریق ملت‌ها میتونه ایفا بکنه و سعودی به این نقش واقف هست. لذا سعودی‌ها موقعی که طرح صلح عربی رو دادن، زمانی که پادشاه قبلی سعودی طرح صلح را داد، زمانی که شاهزاده بود ملک عبدالله، طرح صلح عربی بر اساس عقب نشینی اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی 1967 در مقابل به رسمیت شناختن اسرائیل هست. به اعتقاد من این مسئله هنوز عوض نشده. تا زمانی که طرح دو دولت، که امروز حتی بایدن هم هرچند که به طور گذرا به اون اشاره کرد در فلسطین، بدون اینکه یک راه حلی برای طرح دو دولت برای دو ملت ایجاد نشه، روند عادی سازی روابط بین پادشاهی سعودی و بسیاری از کشورهای دیگه و اسرائیل به اون سرعتی که برخی ها تصور میکنن به وقوع نخواهد پیوست.
آیا حضور جو بایدن و سفرش به اسرائیل و عربستان ممکن هست بر مذاکرات بین ایران و عربستان به میزبانی عراق تأثیر بگذاره؟
گمان نکنم. ببینید، اگر مسئله رابطه با اسرائیل هست، بسیار از کشورها که با اسرائیل رابطه دارن حتی دوستان و یا متحدان تنگاتنگ ایران هستن. روسیه با اسرائیل رابطه داره، چین با اسرائیل رابطه داره، بسیار از کشورهای دیگه هم با اسرائیل، ترکیه با اسرائیل رابطه داره. در نتیجه گمان نکنم که مسئله این سفر حداقل در کوتاه مدت تأثیر منفی بر روند گفتگوها خواهد گذاشت. اون چیزی رو که به اعتقاد من بین ایران و سعودی داره مطرح میشه در این گفتگوها، شاید در اینجا هم مطرح بشه. کاملا مسئله واضح هست، مسئله در رابطه با مسئله یمن، مسئله حمایت ایران از گروه‌هایی که سعودی اونها رو گروه‌های نیابتی ایران در منطقه میدونه. همه این مسائل به نظر من روی رابطه ریاض و تهران و اینکه این روابط کی طبیعی و عادی بشه اثر میذاره. فکر نکنم که مثلا الان سعودی مثلا خواستار یک رویاروی نظامی با ایران باشه و یا حتی کشورهای شورای همکاری، و اون چه طرح ناتوی عربی هم مطرح داره میشه، فکر نکنم حداقل از لحاظ رسمی چیزی بر علیه ایران و یا متوجه ایران باشه. فقط مسئله این هست که این کشورها حتی دیدشون نسبت به رابطه با ایران فرق میکنه به دید آمریکا. آمریکا مسئله اتمی رو در اولویت قرار میده. کشورهای عربی هم مسئله اتمی براشون نگران کننده است، اما در اولویت نیست. اون که در اولویت قرار داره به اعتقاد من مسئله گروهایی که این کشورها اونها رو گروهای نیابتی ایران میدونن، چون اینا در هر صورت خطری مستقیم برای آمریکا نیستن، اما این کشورها احساس میکنن که خطر مستقیم برای اونهاست. و یا اینکه برنامه موشکی ایران که باز هم خطر مستقیم برای ایالات متحده ای آمریکا نیست، اما این کشورها احساس میکنن که برای اونها خطر مستقیم است. در نتیجه پرونده موشکی و پرونده این گروه ها و یا سیاست منطقی ایران در اولویت قرار داره.
با توجه به اینکه جو بایدن قرار هست فردا روز شنبه در شورای همکاری خلیج فارس هم حضور پیدا کنه، آیا این سفر آقای بایدن در موقعیت ایران و آرایش سیاسی منطقه تغییر ایجاد میکنه؟
ببینید اگر این سفر بایدن رو از یک افق گسترده‌تری بهش نگاه بکنیم، مسئله احیای جبهه‌های جنگ دوم سرد، جنگ اول سرد با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پایان یافت، جنگ دوم سرد به نظر من نه چندان سرد حداقل با توپخانه‌های روسیه در اوکراین آغاز شد. آمریکایی‌ها اعلام کردن از زمان اوباما که دارن از منطقه میرن، اما الان دارن دوباره به منطقه برمیگردن. به نظر من این برگشتن نوعی تلاش برای احیا و بازسازی جبهه کشورهایی است که در جنگ سرد گذشته در کنار ایالات متحده آمریکا بودن و الان این احساس داره مطرح میکشه که ایالات متحده آمریکا به اونها در این جنگ سرد دوم احتیاج داره.
توضیحات مسعود الفک تحلیلگر امور خاورمیانه در دبی را میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در روزهای اخیر و با افزایش برخوردهای خشونت آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان و دخترانی که حکومت جمهوری اسلامی اونها رو بدحجاب میخونه، برخی مسئولان دولتی خواستار سختگیری های بیشتر شدند. این در حالی است که به موازات افزایش تهدیدها و فشارهای نیروی انتظامی، مخالفان حجاب اجباری در فضای مجازی کارزارهای گسترده‌ای به راه انداختند. بیشتر بشنویم در این باره از نسرین افشار.
با وجود گسترش اعتراض‌های زنان به استقرار پرتعداد گشت‌های ارشاد در شهرها و انتشار گزارش‌ها و ویدیوهای متعددی از برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی در جریان بازداشت زنان به اتهام عدم رعایت حجاب، امامان جمعه دوباره در خطبه‌هایشان در اهانت به زنان معترض به حجاب اجباری موضع گرفتند و با لحنی حتی کنه که این روزها در مورد این فعالان پی گرفتند صحبت کردند، که بارزترین آن کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران بود که در آخرین خطبهش گفت دشمن مسئله حجاب را خاکریز خود قرار داده، میخواهد حرامزاده به وجود بیاورد. پیش از این هم احمد خاتمی دیگر امام جمعه موقت تهران در این مورد گفته بود بسیاری از بی‌حجاب‌ها زن و بچه‌های آدم‌های دزد هستند. روز جمعه نیز سید علی ملک حسینی دادستان عمومی و انقلاب یاسوج از پلمب شدن 29 آرایشگاه زنانه در این شهر خبر داد و با نابسامان خواندن فعالیت آرایشگاه‌های زنانه دلیل پلمب شدن این اماکن را ترویج بی‌بندوباری و هنجارشکنی دانست، اما در توضیحاتش مشخص شد استفاده از عکس زنانه بدون حجاب در تبلیغات اینستاگرامی دلیل بسته شدن این اماکن بوده است. دستگیری فعالان مدنی معترض به حجاب اجباری از جمله سوری بابایی و ملیکا قرقوزلو دانشجوی روزنامه نگاری توسط نیروهای امنیتی تنها بخشی از برنامه‌های حاکمیت برای حذف زنانی که همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی نیستند از صحنه جامعه است. سمان سوادی، فعال زنان از بریتانیا.
اتفاقی که در طول هفته‌های گذشته داره می‌افته، افزایش فشار بر روی زنان به بهانه حجاب اجباری، به نظر بسیار شبیه میرسه به آن چیزی که اتفاقاتی که در اوایل سال 60 داشت می‌افتاد، در یک فضای بحرانی، در یک فضای جنگ زده و افزایش سرکوب بر مردم و بعد استفاده کردن از ایدئولوژی برای سرکوب بیشتر. از همان سال‌ها شروع شد که شهیدان ما رفتن خون دادن که حجاب از سر زنان ما نیفته. الان دوباره اینها رو به شدت داریم می‌شنویم. به نظر میرسه این استراتژی جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی برای اینکه بتونه اوضاع رو کنترل بکنه، برای اینکه بتونه جامعه رو کنترل بکنه، میاد فشار رو بر روی زنان بیشتر میکنه و زنان رو، افراد نان باینری و ترنس ها رو در جامعه کنترل میکنه به واسطه نیروهایی که برای کنترل حجاب افراد در سطح خیابان ها و سطح شهر و ادارات گماشته میشن، میتونه مردم رو هم کنترل بکنه و اگر قرار باشه اتفاقی بیفته از اون نیروها بشه استفاده کرد که در نطفه خفه بشه اون اتفاق. اگر نگاه بکنید در سخنرانی های امامان جمعه در و سخنرانی های مسئولین، میبینید که با چه الفاظی زنانی که حجاب رو رعایت نمی کنن خطاب قرار میدن، زنانی که به نظر اونها عفیف و با حیا نیستند.
اما پس از استیصال دولت 13 از اعتراض‌های گسترده گروه‌های مختلف جامعه از جمله معلمان و کارگران باعث شد ابراهیم رئیسی قانون مصوب 17 سال قبل مجلس را از صندوق بیرون بکشد و آن را در دستور کار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دهد تا به جای حل مشکلات اقتصادی حواس مردم را به سمتی دیگر پرت کند. در پی این فشارها اما ده‌ها تن از ایرانیان فعال در عرصه فرهنگ و هنر مقیم خارج با امضای بیانیه‌ای از همه فعالان و کنشگران داخل ایران حمایت کرده و موج تازه بازداشت‌ها از جمله معترضان به حجاب اجباری را در کشور محکوم کردند. سمان سوادی.
در طول سالهای گذشته هر زمانی که ایران با دول قدرتمند جهانی وارد مذاکره ای شده، بسیاری از فعالان به این اشاره کردن که چرا خب در مورد مسئله حجاب اجباری صحبت نمیشه، که چرا سیاستمداران زن گردن مینهند بر فرمان حجاب اجباری و با قبول کردن حجاب اجباری در جلسات در نشست ها در ایران حضور پیدا میکنند. بخشی از این بیانیه ها از این بازتاب اعتراض زنان به فضای جهانی همین هست که جهان متوجه این باشه که مسئله حجاب اجباری الان دیگه به یکی از اولویت‌های جامعه تبدیل شده و سمبولی و نمونه‌ای از یک ستم بسیار ریشه‌دارتر هستش. به نظر من این از اون نکات مهم این دست حمایت‌ها و بیانیه‌ها در جامعه جهانیه که بتونه مسئله حجاب اجباری رو از یک مسئله فرهنگی جدا بکنه و به عنوان یک مسئله حقوق بشری بخواد جامعه جهانی بهش نگاه بکنه. و همونطور هم که بارها بهش اشاره شده، زنان ایرانی چه داخل ایران چه خارج از ایران با مسئله حجاب اجباری روبرو خواهند بود. شما حتی اگر خارج از ایران باشی برای تمدید پاسپورت یا برای رفت و آمد به ایران به هر حال با مسئله حجاب اجباری روبرو میشی. و به نظر میرسه در حال حاضر اون اتفاقی که داره میفته اینه که زنان داخل ایران در خیابان مبارزه میکنن و فعالین سعی میکنن که بازتاب صدای اونها باشن و پشت سر اونها در این مبارزه شرکت بکنن.
زنان ایران اما در این 44 سال ثابت کردند با اتحاد و یک پارچگی جلوی سرکوب نهادها و اوامر حکومتی در کف خیابان ایستادند. آنها شاید هنوز به خواسته هایشان نرسیدند، اما نشان دادند که تسلیم حجاب اجباری که نماد سرکوب و زن ستیزی است نمی شوند.
گزارش نسرین افشار را می شنیدید. با هم بشنویم پیام های صوتی چند تا شما از شما عزیزان را.
میخوام ببینم آقای خامنه ای سفره‌های مردم خالیه، واقعا خالیه، واقعا خالیه، سفره‌هامون خالیه. شما به موه زنمون گیر زدین. این درده یا این درده که سفره‌هامون خالیه. من شب بیام یه آدم کارگر جلو زن و بچه‌ام شرمنده بشم. کلافه‌مون کردیم به خود.
به این آقای کنانی بگی تو دیر اومدی بابا. شما دادگاه های کدوم دادگاه رو قبول دارین؟ دادگاهی که این آقای نوری بی سواد جوانا رو به خط بکنه و بکشه بدون محاکمه، اون رو قبول داشتین؟ اگر خدا رو میشناسید خدا رو در نظر بگیرید. ما که دیگه از خدا و پیغمبر همه گذشتیم، همه رو گذاشتیم کنار، چون که به هیچ کمیشون دیگه اعتقاد نداریم. اگر خدایی وجود داشته باشه باید نسل این ظلم و آخونده رو از زمین برداره.
صد ها هزار تن از طرفداران مقتدا صدر سیاستمدار شیعه عراقی روز جمعه در ارزندامی سیاسی در نماز جمعه بغداد حضور یافتند. پیشتر در این رابطه گفتگو داشتم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل عراق.
بعد از اینکه اعضای جریان صدر با فرمان آقای صدر از پارلمان استعفا دادند، پیشبینی ها به اون سمت می‌رفت که صدر گوشه‌نشین شده و دست چارچوب هماهنگی برای تشکیل کابینه بازتر هست. این فراخوان یا یک نوع همایش، یک نوع مانور قدرتی بود که آقای صدر شدیداً به اون احتیاج داشت و این میتونه معادلات سیاسی رو واقعاً عوض کنه. قبل از این روز جمعه شاید دست چارچوب هماهنگی بسیار بازتر بود، هرچند با مقداری از حراس و واهمه از واکنش صدر برای تشکیل حکومت و انتخاب رئیس جمهور و همچنین نخست وزیر. اما بعد این رویداد و این قدرت نمایی شاید دیگه اختلافات داخلی چارچوب هماهنگی بیشتر بشه، به این طریق که دو جریان عمده در چارچوب هماهنگی شکل گرفته بعد از کنارگیری آقای صدر از پارلمان به این شکل که عده‌ای طرفدار این هستن که به هر نوعی شده آقای صدر رو راضی کنند یا شخصیت نزدیک به اون رو انتخاب کنند برای پست نخست وزیری، و اما عده‌ای ریاست آقای مالکی که به نوعی دشمنی دیرینه با آقای صدر دارن این رو قبول ندارن و میخواستن از این فرصت استفاده کنن و به نوعی صدر زدائی بشه حکومت. اما بعد از این اتفاق و این به نوعی زور آزمایی خیابانی، شاید دیگه اون طرفهایی که میخواستن آقای صدر رو تقریبا شاید برای همیشه حداقل از صحنه سیاسی حذف کنن، شاید دیگه اون جرأت و توان رو هم نداشته باشند.
حضور صدها هزار نفری طرفداران مقتدی صدر در نماز جمعه بغداد چه پیامدهایی برای گروه هشت و شعبی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هست خواهد داشت؟
ببینید، هشدار مستقیم آقای صدر که باید دوباره هشت شعبی از اون عوامل و عناصری که خارج از چارچوب قانون هستند و آقای صدر اونها رو همیشه متهم میکنه که یک نوع اجندای خارجی که مستقیما اشاره است به ایران، از این عناصر باید تصفیه بشه و به زیر سیطره حکومت و نهادهای دولت عراق برگردن، این ترس و واهمه رو ایجاد کنه که آقای صدر مصر هست، قبلا هم مصر بوده، چرا که میدونه با وجود بودن اسلحه و قدرت نظامی و میلیشیایی گروه‌های نظامی که شیعیان تندرو نزدیک به ایران دارن و با آقای صدر هم اختلافات عمیقی دارند، آقای صدر موفق نخواهد شد که قدرت رو قبضه کنه. آقای صدر میخواد این جریانات رو تصفیه کنه و منبع قدرت اونها رو هم این گروه های نظامی میدونه. پس این مانور قدرت و این پیام و اصرار بر به نوعی خط اصلاح این گروه های خارج از چارچوب قانونی، خارج از فرمان نهادهای رسمی، در راستای استراتژی آقای صدر برای قبضه قدرت در عراق است. هرچند ظاهرا آقای صدر از پارلمان و قدرت پاپس کشیده، اما سناریوهای آینده این رو نشون میده که یا عراق به سمت یک نوع آشوب و حتی برخورد مسلحانه خواهد رفت، یا به سمت انتخابات مجدد، و یا شاید گروه های چی ناچار بشن و ایران تدخل بکنه در این موضوع که با رضایت صدر برای مقطعی ما به شیوه موقت بتونیم یک حکومت موقت و انتقالی رو شاهد باشیم. به غیر از این شاید روزهای خوشی در انتظار عراق نباشه از نظر حداقل امنیتی.
نقطه نظرات پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح‌الدین اربیل عراق را میشنیدید. نوبت میرسه همراه بشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و آخرین اخبار میادین ورزشی.
در ادامه مسابقات بسکتبال کاپ آسیا 2022 در اندونزی روز گذشته، تیم ملی بسکتبال ایران در دومین بازی خود برابر قزاقستان به میدان رفت و در پایان با نتیجه قاطع 96-60 به پیروزی رسید. بسکتبالیست‌های ملی پوش ایران که در دیدار اول سوریه را شکست داده بودند، روز یکشنبه در آخرین بازی مرحله گروهی برابر ژاپن مدعی به میدان می روند. در رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی جهان که از روز جمعه در شهر قاهره پایتخت مصر آغاز شد، اعظم بختی، بانوی شمشیرباز ملی پوش ایران، در بخش انفرادی اسلحه اپه خالق شگفتی شد و با 5-3 به جدول اصلی مسابقات صعود کرد و رقابت‌های خود را در این مرحله از روز دوشنبه آغاز می‌کند. در بخش مردان هم محمد فتوحی، نیما زاهدی و محمد رهبری در اسلحه صبر به جدول اصلی مسابقات راه یافتند. فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به انتقاد از این فدراسیون در مورد وضعیت سرمربیگری تیم ملی این کشور میگوید تکلیف سرمربی تیم ملی و اینکه دراگان اسکوچیچ بماند یا برود در هفته پیش رو مشخص خواهد شد. دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات تیم ملی فوتبال ایران، چند روز پیش بعد از حضور در نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون ایران را ترک کرد. یکی از دلایلی که این روزها در مورد نظر کمیته فنی فدراسیون فوتبال در ارتباط با عدم صلاحیت اسکوچیچ گفته می شود این است که مدیریت او روی بازیکنان در اردوهای تیم ملی ضعیف بوده است. رحمان رضایی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، روز جمعه در برنامه ورزش و مردم شبکه 1 سیما در این مورد می گوید:
یه اختلاف عجیب بین بازیکن‌ها به وجود اومده. تو فضای مجازی و حتی رسانه‌ها این اختلاف خیلی بالا کشیده و من فکر می‌کنم همین اتفاق منجر به این میشه که واقعاً توی نتایج تیم ملی تو بازی‌های جام جهانی خیلی مؤثر باشه. گرچه به خود ظاهری چه میدونم یه ماه دیگه 20 روز دیگه یا دو ماه دیگه یا قبل بازی ها این اختلافات شاید ظاهرا برطرف بشه و بگن که با هم کنار اومدن.
در میان 32 تیم راه یافته به جام جهانی 2022 ایران تنها کشوری است که با چالش سرمربی روبرو است و برنامه بازی‌های فوتبال مسابقات کشورهای اسلامی اعلام شد که بر این اساس تیم ملی فوتبال امید ایران طی روزهای 17، 19 و 21 مرداد ماه به ترتیب برابر تیم‌های آذربایجان، مراکش و عربستان به میدان می‌رود. رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی از روز 17 مرداد به مدت 10 روز در شهر قونیه در ترکیه برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک مقام ارشد اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته آخرین دور مذاکرات هسته‌ای که در دوحه قطر برگزار شد به نتیجه نرسید. بیشتر بشنویم در این باره از نازآفرین میرزا خلیلی.
مذاکره های احیای برجام رو به پایان است، اما مشخص نیست که به توافق منجر شود. این تازه ترین موضع اتحادیه اروپا است که خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یکی از مقام های ارشد این اتحادیه گزارش داد. این مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید که منتظر پاسخ تهران و واشنگتن درباره موارد مورد اختلافشان است. ایالات متحده میگوید ایران خواسته های غیر مرتبط با مذاکره های هسته ای دارد و همچنین پیشرفت‌های تهران در غنی‌سازی اورانیوم نگران کنند است. مقام‌های ایرانی اما می‌گویند که این کشور به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و آمریکا را عامل تنش‌های جاری بر سر برنامه هسته‌ای ایران می‌دانند. با این حال شماری از کشورها از جمله اسرائیل نظری متفاوت دارند. این کشور میگوید که آمریکا بیش از اندازه با ایران مدارا کرده. ایال خولاتا مشاور امنیت ملی اسرائیل روز پنجشنبه تایید کرد که کشورش در یک سال گذشته در خاک ایران بارها دست به عملیات زده. این مقام امنیت ملی اسرائیل میگوید که برخلاف تاکید دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بر راهکار دیپلماتیک، اسرائیل در صورت لزوم از نیروی نظامی علیه ایران استفاده خواهد کرد. ایال خولاتا نخستین مقام رسمی اسرائیلی است که به طور علنی عملیات کشورش در داخل ایران را تایید می‌کند. شماری از مقام‌های هسته‌ای، افراد مرتبط با برنامه هوافضا، برنامه پهپادی و نیروهای سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر و به ویژه خرداد ماه سال جاری هدف سلسله سوء قصد‌هایی قرار گرفتند که مقام‌های ایران آنها را به اسرائیل نسبت دادند. کشته شدن محسن فخری‌زاده از مسئولان ارشد برنامه هسته‌ای ایران و حسن صیاد خدایی افسر نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله چنین مواردی است. همچنین تهران در عملیات خرابکارانه‌ای که در تأسیسات هسته‌ای و نظامی این کشور از جمله پارچین و نتنز رخ داده اسرائیل را متهم می‌کند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق اسرائیل در جریان سفر جو بایدن به این کشور گفت که به واشنگتن پیشنهاد استفاده از راهکار نظامی علیه تهران را داده.
من ملاقات بسیار خوبی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا داشتم. به او گفتم که یک گزینه نظامی تهاجمی علیه ایران لازم است تا از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود.
مقام‌های ایرانی از ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران گرفته تا حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه دولت او از سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل ناخشنودند و همزمان بن‌بست بر سر مذاکره‌های احیای برجام را به گردن واشنگتن و تل آویو می‌اندازند. با این حال حسین امیرعبداللهیان روز جمعه در توییتی تاکید کرده که دیدار مقام‌های اسرائیل و آمریکا ایران را در رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته‌ای خود مصمم‌تر کرده. فرانسه در هفته جاری تاکید کرد که تنها چند هفته برای احیای توافق باقی مانده. آنچه که به گفته پاریس بستگی به تصمیم تهران دارد که آیا پیشنویس موجود که حاصل ماه‌ها مذاکره است را امضا کند یا خیر. تهران همچنان برخواسته‌هایش از واشنگتن اصرار دارد، از جمله درخواست تضمین برای خارج نشدن دولت‌های آتی آمریکا از برجام و خروج نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی این کشور. برخی کارشناسان میگویند اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه مذاکره ها و دیپلماسی، آن هم در حالی که میداند ایالات متحده خواسته هایش را نمیپذیرد، موجب افزایش احتمال برجسته شدن گزینه های دیگری از سوی آمریکا و شریکان این کشور برای مهار برنامه هسته ای ایران خواهد شد.
گزارش نازافرین میرزا خلیلی رو میشنیدید. به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته درباره شاخص شکاف جنسیتی در 146 کشور جهان در سال 2022 با تمرکز بر روی ایران است. ابتدا شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. بازنشستگان بخش‌های مختلف در روزهای گذشته تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده و خواستار بهبود شرایط معیشتی خود شده‌اند. در همین ارتباط بازنشستگان مخابرات در دست کم 16 شهر در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع کردند. این تجمع‌ها در تهران، خرم‌آباد، قزوین، کرمانشاه، کرمان، رشت، شهرکرد، یزد، عراق، اهواز، تبریز، ارومیه، جوانرود، بندرعباس، همدان و شیراز برگزار شدند. تجمع کنندگان از جمله به مشکلات مربوط به هزینه درمان و تأخیر در پرداخت جیره غیرنقدی اعتراض کردند. آنها پیشتر به مسئولیت گریزی مخابرات در استانهای مختلف اعتراض کرده بودند، اما پاسخی از جانب مخابرات دریافت نکردند. بازنشستگان تامین اجتماعی هم تجمعهایی در شماری از شهرهای ایران برگزار کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بازنشستگان در شعارهای خود از دولت انتقاد کرده‌اند. مانند شوشتر. و در اهواز. در شوش هم شماری از بازنشستگان بشقاب‌های خالی در دست داشتند. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در سال جاری هستند و بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید می‌کنند. آنها همچنین خواستار اجرای قانون همسانسازی و نیز پرداخت بدهی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دولت‌های ایران از نیمه دهه 50 تا کنون هستند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به آنچه سماجت و پافشاری دولت بر تصمیم خلاف قانونش یعنی افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها می‌افزاید، این موضوع باعث اعتراض‌های گسترده و روزانه بازنشستگان تامین اجتماعی شده است.
تصمیم مداخله گرایانه دولت در تعدیل رقم افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مقدمه تلاش برای اجرای گام‌های بعدی مثل بی‌اثرسازی تصمیمات کمیته مزد شورای عالی کار، تغییر قانون کار و اصلاح پارامتریک قانون تامین اجتماعی که از سال 97 به جد به دنبال اون هستند و قصد دارن سن بازنشستگی رو افزایش بدن، امتیازات مشاغل سخت و زیان‌آور رو حذف کنن و همینطور میانگین ضریب دستمزدی برای محاسبه مستمری بازنشستگی از 2 سال پایانی به 5 سال افزایش داده بشه. به معنای واقعی دولت با تغییر ساختار سازمانی موجود به نفع خودش برای غارت و چپاول بیشتر، آخرین ضربه هاش رو به معیشت و موجودیت کارگر و بازنشسته میخواد بزنه و این کار نه با تصویب قوانین و مقررات جدید بلکه با تغییر بی سر و صدا و پنهانی در همین مقررات موجود فعلی با همکاری سایر نهادهای حکومت در حال انجامه. در این شرایط بازنشستگان تامین اجتماعی به جای اینکه منتظر بشینن که از دل جلسات رسیدگی و پیگیری های نمایشی چه بیرون خواهد آمد و به جای اینکه حالت تدافعی بگیرن، آرایش تعرضی گرفتن، منسجم شدن و بدون لکنت و بی تخفیف با طرح شعارهای رادیکالی که اتفاقا حرف دل بخش عظیمتری از جامعه هم هست، مسیر دستیابی به حق و حقوق خودشون رو در میدان خیابان پیدا کردن و با زیر سوال بردن موجودیت نظام نشون دادن که حاضر نیستن به موقعیت قبل برگردن، چون به خوبی میدونن در صورت عقب نشینی همین اندک داشته هایی هم که هست رو حاکمیت ازشون خواهد گرفت.
آقای شجیراتی اشاره میکند که یک نکته عامل قوت و قدرت اعتراضهای بازنشستگان تامین اجتماعی است.
هم به حق و حقوق خودشون برابر قوانین و مقررات موجود آگاهند و همین که ساختار اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی رو به خوبی میشناسن. یعنی به درست میدونن صندوق تامین اجتماعی علارغم اینکه دولت‌ها همیشه مدعی بودن در آستانه ورشکستگی قرار داره، با در اختیار داشتن مجموعه ابر هلدینگ 60 که 178 شرکت رو شامل میشه و سالانه بالغ بر 60,000 میلیارد تومان سود خالص داره، چه اندازه دارای ثروت و میتونه از همین سود منابع لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان و ایفای تعهدات بیمه خودش استفاده بکنه. اما به دلیل دستاندازی حکومت به این منابع و تاخت و تاز همه ارکان و جناح‌های حکومتی در این شرکت‌ها و غارت منابعشون، چیزی برای مالکان و صاحبان اصلی اونها یعنی کارگران و بازنشستگان و بیمه شدگان سازمان باقی نمی‌مونه. به همین دلیل یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی کوتاه شدن دست دولت از منابع سازمانه. اما تنها این صندوق تامین اجتماعی نیست که مالک شرکت‌های متعدده و هلدینگ سرمایه گذاری های متعدد داره. همه صندوق های اصلی بازنشستگی مثل صندوق بازنشستگان فولاد، بازنشستگان کشوری، صندوق نفت و صندوق ذخیره فرهنگیان هم هلدینگ ها و شرکت های بیشماری در حوزه های مختلف در اختیار دارن که بیش از 10% تولید ناخالص داخلی متعلق به همین شرکت هست. اما با این وجود همیشه به دروغ ادعا میشه که این صندوق ها ورشکسته هستند و دولت داره با استفاده از بودجه عمومی اونها رو سر پا نگه میداره.
پیش از این هم بازنشستگان صندوق کشوری تجمعهایی برگزار کرده بودند. این بازنشستگان خواستار دائمی شدن لایحه همسان‌سازی حقوقشان با شاغلان همتراز و اجرای آن، برخورداری از بیمه کارآمد و افزایش حقوق برابر با نرخ تورم هستند. پیمان شجیراتی در مورد شرکت دیگر اقشار بازنشستگان در اعتراض‌ها می‌گوید:
اتفاق خوبی که داره میفته اینه که تداوم اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی، شعارهای این جنبش و آگاهی و هوشمندی اونها در براه انداختن راهپیمایی های اعتراضی خیابانی، کم کم این جرأت و جسارت و همینطور آگاهی رو به مشمولان یا به بازنشستگان سایر صندوق ها هم منتقل کرده و میکنه و میشه این انتظار رو داشت که در روزهای آینده حضور سیل افزونتری از بازنشستگان صندوق های مختلف رو در خیابان شاهد بود.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت: تقابل بازنشستگان و حاکمان در جامعه ای صورت میگیرد که اعتراضات و اعتصابات هرچی بیشتر گسترده شده و بازنشستگان از این فضای اعتراضی جامعه نیرو میگیرند و به نوبه خود انرژی تازه‌ای به جامعه میدهند. این تشکل کارگری اشاره کرد که شعار با صلابت زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، سرلوحه مبارزات مزد بگیران و دیگر اقشار محروم جامعه شده است. جامعه‌ای به پا خواسته که عزمش را جزم کرده تا به توصیف این تشکل کل این سیستم اقتصادی سیاسی دزد و چپاولگر را به چالش بکشد و جامعه‌ای بر پایه آزادی و مساوات انسانها بنا کند. کارگروه 31 نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان کشور در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی با اشاره به نوسانات اقتصادی در سالیان 1400 و 1401 و تورم لجام گسیخته در ایران نوشت که تأمین معیشت بیش از 50% بازنشستگان و خانواده‌هایشان به خطر افتاده است. به گزارش کانال تلگرامی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی این کارگروه افزود در قانون بودجه سال 1400 برای ادامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان اعتبارهایی پیش بینی شده بود که دولت از انجام آنها خودداری کرد و تا کنون نیز از انجام تکالیف قانونی خود برای تادیه مطالبات معوقه بازنشستگان کشوری در دو سال اخیر به رغم صدور احکام قانونی پرهیز کرده است. در این نامه با اعلام این که در بودجه سال جاری 9000 میلیارد تومان برای اجرای متناسب سازی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری پیش بینی شد، آمده است که دولت و به ویژه سازمان برنامه و بودجه تا کنون از تأمین و تخصیص اعتبار به صندوق بازنشستگی کشوری و تدوین و ابلاغ دستورالعمل مورد نظر خودداری کردند. این کارگروه خواستار اجرای متناسب سازی در سال جاری شد و بر لزوم تأمین و تخصیص اعتبار معوقات سالهای 99 و 1400 بازنشستگان کشوری و پرداخت سریع آن به ذینفعان تأکید کرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تازه ترین گزارش درباره شاخص شکاف جنسیتی در 146 کشور جهان نشان می‌دهد که ایران در میان 5 کشوری است که بدترین رتبه را دارند. شاخص شکاف جنسیتی هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد در کشورهای جهان منتشر می‌شود. رویا کریمی مجد، خبرنگار رادیو فردا و تهیه کننده مجله هفتگی صدای دیگر درباره شاخص شکاف جنسیتی توضیح می‌دهد.
شاخص شکاف جنسیتی بر اساس بررسی 4 موضوع به دست میاد: مشارکت و فرصت اقتصادی، دستیابی به آموزش، بهداشت و بقا و توانمندسازی سیاسی. در بررسی شکاف مشارکت و فرصت اقتصادی در واقع نرخ مشارکت نیروی کار محاسبه میشه، شکاف درآمدی بین زن و مرد محاسبه میشه و همینطور شکاف پیشرفت، یعنی نسبت به زنان در مشاغل قانونگذاری و مقامات ارشد و همینطور نسبت زنان به مردان در نیروی کار تخصصی. در موضوع دوم، دستیابی به آموزش موضوعی هستش که مورد بررسی قرار میگیره که در مقاطع مختلف تحصیلی نسبت زنان به مردان چگونه هست و البته در یک دیدگاه بلند مدت نرخ باسوادی زنان هم میتونه مورد بررسی قرار بگیره. موضوع سوم بهداشت و بقا هستش که در این مورد نسبت جنسیت‌های تولدی یافته اهمیت به خصوصی داره، مخصوصا در شرایطی که از طریق سونوگرافی جنسیت نوزاد قابل تشخیص هست و در بعضی از کشورها حتی زمانی که جنسیت نوزاد دختر پیشبینی میشه به هر شکل ممکن اون نوزاد رو از بین میبرن. موضوع دوم در بررسی بهداشت و بقا در هر کشور تفاوت امید به زندگی زنان و مردان هست که اون هم داده های مشخصی سازمان بهداشت جهانی داره که بر اساس اون میشه تخمین زد که امید به زندگی در بین هر کدوم از دو جنس چه اندازه هستش. اما موضوع آخر توانمندسازی سیاسی هست که در دو موضوع به طور جدی مورد بررسی قرار میگیره. یکی نسبت به زنان به مردان در حضور اونها در کابینه های دولت ها و همینطور نسبت زنان به مردان در سمت های پارلمانی که این توانمندسازی سیاسی هم نقش مشخصی در تعیین شکاف جنسیتی هر کشور داره.
بر اساس گزارش شاخص شکاف جنسیتی سال 2022 میلادی، کنگو، پاکستان و افغانستان در رتبه های پس از ایران قرار دارند. بر اساس این شاخص، ایران با داشتن رتبه 143 وضعیت بدتری نسبت به کشورهایی مانند نپال، بوتان، سریلانکا و بنگلادش دارد. از سوی دیگر، ایسلند، فنلاند، نروژ، نیوزیلند، سوئد، رواندا، نیکاراگوا، نامیبیا، ایرلند و آلمان 10 کشوری هستند که بهترین رتبه را در شاخص شکاف جنسیتی دارند. شاخص شکاف جنسیتی سال 2002 میلادی نشانگران است که برابری جنسیتی در حال بهبود نیست و به گفته مجمع جهانی اقتصاد بیش از 130 سال طول می‌کشد تا شکاف جنسیتی در جهان از بین برود. این در شرایطی است که با وخیم‌تر شدن بحران‌ها در جهان، زنان در محیط کار بیشترین زیان را می‌بینند و خطر کاهش برابری جنسیتی در جهان افزایش می‌یابد. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش شاخص شکاف جنسیتی سال گذشته میلادی گفته بود که بر اثر شیوع کرونا شکاف جنسیتی در جهان عمیق‌تر شده. زنان بیش از مردان در معرض بیکاری قرار گرفته و ناچار شدند برای نگهداری از کودکان در خانه بمانند. در این حال نگاهی به وضعیت ایران بیاندازیم. بر اساس گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، میزان دستمزد زنان و مردان یکسان نیست و زنان نیروی کار ارزان قیمت‌تری به حساب می‌آیند. همین موضوع برخلاف مقابله‌نامه 111 سازمان بین‌المللی کار است که می‌گوید هر گونه تبعیض در امور استخدام و اشتغال و نیز تفاوت و محرومیت بر پایه رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی ممنوع است. همچنین بر اساس داده‌های رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن حدود 13% کاهش یافت. همچنین به نوشته وبسایت اقتصاد نیوز، نرخ بیکاری مردان در سال گذشته حدود 8% بود که نسبت به سال 99 حدود 0.5% کاهش داشت. این در شرایطی بود که نرخ بیکاری زنان از 15.6% در سال 99 به 16% در سال 1400 رسید. رویا کریمی مجد.
وضعیت زنان در بازار کار این روزهای ایران که میدونیم فکر میکنم یکی از بدترین اوضاعی هستش که زنان در طی سالهای اخیر تجربه کردن، بعد از اتفاقی که در واقع پندمی یا همگیری کرونا ایجاد کرد و بخش زیادی از زنان از بازارهای کار رانده شدن، بازگشت اونها به کار بسیار با دشواری صورت میگیره. اگر بخوایم از دو منظر نگاه کنیم، زنان کارمند که همین روزها داریم میبینیم که چطور اونها دارن وضعیت دشوارتری رو باهاش روبرو میشن، مثلاً کارمندان زن در بعضی از بانک‌ها در واقع بهشون اجازه داده نمیشه که کفش و پاشنه بلند بپوشن، ممنوعیت استفاده حتی از عطر در بسیاری از ادارات برای زنان در نظر گرفته شده و علاوه بر تمام تبعیض‌هایی که زنان در مسائل شغلی و حرفه‌ای خودشون و مخصوصاً اختلاف سطح درآمدی که داشتن تجربه می‌کردن، حالا باید این سختگیری‌های بیشتر که منجر به محدودیت‌های بیشتر اونها میشه رو هم تحمل بکنن و جمهوری اسلامی از طریق مدیران ادارات داره در جزئی ترین ویژگی های زندگی یک زن هم دخالت میکنه و او رو محدود و محدودتر میکنه. و در مورد زنان کارگر هم، خب زنان کارخانه میدونیم که زنان در کارخانه های بزرگ مدت هاست که دیگه به طور گسترده استخدام نمیشن، مخصوصا از زمانی که قوانینی در مورد موظف شدن کارخانه ها به دادن مرخصی زایمان و مرخصی دوران شیردهی تعیین شده. این باعث میشه که کارخانه دارها و کارخانه بزرگ در واقع ترجیح بدن که مردان رو به استخدام خودشون در بیارن و در کارگاه‌های کوچک هم که عمدتاً تحت نظر هیچ کنترل و هیچ نظارتی نیستن، وضعیت زنان بسیار اسفناک‌تر هستش. یعنی اونها نه تنها از بیمه‌های تامین اجتماعی یا بیمه‌های کارگری برخوردار نیستن، بلکه حتی حداقل امکانات هم برای اونها در نظر گرفته نمیشه و زنان در واقع تبدیل شدن به کارگران بسیار ارزان قیمتی که بیش از همیشه دارن مورد سوء استفاده قرار می گیرن.
بخش دوم اخبار را می شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که حدود 20 تن از کارگران معدن سنگون در شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی بازداشت شدند. در این ارتباط بهنام زارعی، روزنامه‌نگار ساکن ورزقان، هم در ارتباط با اعتصاب 5 روزه کارگران و در پی شکایت مدیریت مجتمعی سنگون بازداشت شده است. فواد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، توضیحات بیشتری در ارتباط با این اعتصاب و پیامدهای پس از آن می‌دهد.
بعد از خاتمه اعتصاب کارگران شرکت‌های پیمانکاری مجتمع مس سنگون ورزقان، نهادهای امنیتی با همکاری مدیریت مجتمع و مدیران شرکت‌های پیمانکاری چندین نفر از کارگران را بازداشت کردند که با اعتصاب 7 نفر از بازداشتی‌هایی که در روزهای اعتصاب دستگیر شده بودند، تعداد کارگران دستگیر شده به بیشتر از 20 نفر رسیده. البته تا الان تعداد دقیق کارگران بازداشت شده و اسامی همگی اونها برای ما احراز نشده و جالب اینجاست که یکی از بازداشتی‌های روزهای گذشته معلمی است که به بازداشت برادر خودش که کارگر مجتمع اعتراض کرده بود و اون هم توسط نهادهای امنیتی دستگیر شده. اما نکته حائز اهمیت اینه که شامگاه شنبه 18 تیر ماه معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی، فرماندار ورزقان، رئیس اداره کار استان، فرمانده انتظامی منطقه و مدیران امنیتی شهرستان به همراه مدیران مجتمع و شرکت‌های پیمانکاری به محل مجتمع اومده و در مرحله اول کارگران رو به سرکوب بیشتر تهدید کردند و سپس وعده دادند که چنانچه کارگران اعتصاب رو خاتمه بدن، هم هیئتی برای پیگیری خواسته های کارگران تشکیل خواهد شد و هم مدیریت مجتمع شکایتش رو از کارگران بازداشتی پس خواهد گرفت و همکاران آزاد میشن. پس از این وعده ها همون شب کارگران اعتصابشون رو پایان دادند و به سر کار برگشتن. اما از فردای روز بعد نهادهای امنیتی با همکاری و شکایت مدیر مجتمع و سایر مدیران شرکت ها به بازداشت گسترده کارگران دست زدند و تعداد زیادی رو دستگیر کردند که از سرنوشت هیچ کدوم از این بازداشتی های جدید اطلاعی در دست نیست. تنها 7 نفر از کارگران بازداشت شده قبلی رو که در زمان اعتصاب دستگیر شده بودند ما اطلاع داریم که به زندان اهر منتقل شدند.
کارگران پیمانکاری مجتمعی مثل سنگون ورزقان روز 14 تیر در اعتراض به بی‌توجهی به مطالباتشان، یعنی همسانسازی حقوق با کارگران رسمی و کارگران سایر معادن و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و نیز بازداشت 2 تن از همکارانشان اعتصاب کردند. برخوردهای امنیتی با کارگران این معدن حدود 1 ماه پس از وعده ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به آنها برای تحقق مطالباتشان انجام شد. معدن مثل سنگون از بزرگترین معادن مثل ایران است. بهره برداری بخشی از این معدن در یک قرارداد 8000 میلیارد تومانی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است. فؤاد کیخسروی:
در این دوره از اعتصابات کارگران مجتمع مثل سنگون نسبت به اعتراضات گذشته سرکوب گسترده‌تری رو شاهد بودیم. روز 15 تیر دومین روز از اعتصاب بود که آشپزخونه مجتمع توسط مدیریت تعطیل شد و آب و غذا رو به روی کارگران بستند. روز 16 تیر هم که روز سوم از اعتصاب بود، نیروهای یگان ویژه به کارگران اعتصابی یورش بردند و ضمن سرکوب و ضرب و شتم کارگران 2 نفر رو بازداشت کردند. دامنه این سرکوب و مقابله کارفرما با این اقدامات محدود نموند و ضمن تهدیدهای مداوم روز شنبه 18 تیر ماه چندین اتوبوس کارگر دیگر رو از معادن انگوران زنجان، زرشوران تکاب و سراب بیجار برای جایگزینی کارگران اعتصابی به معدن آوردن تا استخراج انجام بدن و مانع از تعطیلی کارخونه بشن. تمامی شواهد و قرائن و گفته های کارگران نشون میده که کل مسئولین حکومتی منطقه از دادستان و فرماندار تا مقامات استانی شریک و زینف مافیای معادن منطقه هستند و در مقابل هر گونه حرکتی که روند چپاول و غارت منابع مدنی رو براشون دچار خلل کنه به شدیدترین شیوه میایستن. اینها با بازداشت گسترده کارگران در چند روز اخیر نشون دادن که نمیخوان به خواسته کارگران جامعه عمل بپوشونن. با وجود اینکه هم ابراهیم رئیسی ماه گذشته در جمع کارگران وعده بررسی خواسته کارگران رو داد و هم مدیر شرکت ملی مس سال گذشته نامه‌ای رو مبنی بر لزوم اجرای همسانسازی حقوق کارگران پیمانکاری معدن مثل شنگون داده بود، اما نه تنها اقدامی صورت نگرفته بلکه قرائن نشون میده که حتی مدیریت قصد اخراج گسترده تعدادی از نمایندگان و فعالین کارگری مجتمع رو داره، چون کارگرانی رو که از جاهای دیگه به شنگون منتقل کرده بودن که به تعطیلی کارخونه رو مانع بشن، با پایان اعتصاب 5 روزه این دوره اخیر هنوز در مجتمع مشغول به کار هستن و احتمال جایگزینی دائمی اونها با تعدادی از کارگران اعتصابی که در مجتمع مشغول به کار هستن یا این تعداد از کارگران بازداشتی وجود داره.
کادر سلامت بدون سهمیه در مقابل دانشگاه علوم پزشکی تبریز تجمع کردند. مطالبه آنها تبدیل وضعیت نیروهای طرحی و قراردادی 89 روزه فاقد سهمیه بود.
در بدنه وزارت بهداشت نیروهای طرحی بدون سهمیه کرونا بودند، بدون خبر از هیچ امتیازی، در نبود امکانات، با اختیاری ایستادگی کردند.
تجمعی مشابهی نیز در کرمانشاه برگزار شد.
شعار ما عدالت در نظام سلامت.
شعار ما
پرستاران و کادر درمان طرحی وزارت بهداشت که در زمان اوج کرونا به منظور تأمین نیروهای انسانی برای مقابله با آن استخدام شده بودند، به رغم وعده‌های مسئولان در حال اخراجند و هیچ یک از نهادها به این نیروها پاسخگو نیست. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت هدایت، نظارت و حمایت 3 وظیفه دولت برای هماهنگسازی بخش خصوصی با اقتصاد است و بر لزوم میدان دادن به آنچه فعالیت‌های مولد و برطرف کردن موانع سرمایه‌گذاری نامید تأکید کرد. وی افزود تلاش خواهد کرد دولت را از تصدیگری در اقتصاد خارج و از بخش خصوصی حمایت کند. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که کارگران در برخی از مناطق ایران طی دهه‌های گذشته بارها از نتایج خصوصی سازی بر شرایط کارخانه‌ها و زندگی خود انتقاد کردند. علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس با اشاره به اینکه تمام دولت‌های جمهوری اسلامی با سیاست خصوصی سازی موافق بوده و آن را اجرا کرده‌اند می‌گوید
در چارچوب نظام سرمایه‌داری هم اگه بخوایم بررسی بکنیم، مثلا یه شرکتی رو واگذار میکنن به کسایی که متخصصن در صندوق کار اینا هستن، بعد اونا مدیرانی دارن میارن میذارن سر کار و اون واحد یا اون صنعت رو رشد میدن و برای خودشون پیش میبرن. این از جنبه صنعت. ولی ما تا الان از همین جنبه اگه بخوایم نگاه بکنیم، هر جایی رو که واگذار کردن اولا به متخصصین و دست اندرکاران واگذار نکردن، بلکه به همین شرکت‌های دوروبر خودشون یا افراد نزدیک به خودشون واگذار کردن و اینا هم که قبل از این که خود اون صنعت یا واحد تولیدی مد نظرشون باشه به املاکشون چشم داشتن یا از طریق این تسهیلات بانکی بگیرن و بالاخره غیر از اون صنعت برایشون مطرح بوده، چشمهای دیگری داشتن، به چیزهای دیگری چشم داشتن تو این رابطه. نتیجهش هم میبینیم که همه این شرکت ها یا ورشکستتر شدند یا نتونستند به کارشون ادامه بدن و بعضی هاشون هم اصلا تعطیل شده. از جنبه دیگه بخوایم نگاه بکنیم، هر جایی که خصوصی سازی شده شرایط کاری، معیشتی و امنیت شغلی کارگران اون واحدها زیر سوال رفته. یعنی اینکه کارگران قراردادهای کاریشون کوتاه مدت شده و حتی از نظر تعداد کارگران یک سری اخراج شدن، از نظر معیشتی هم اینا وضعیتشون طوری شده که مثلا همون درآمد و به ازای ساعت کار بیشتری دارن، همون سطح درآمدی رو، از نظر شرایط کاری هم ساعت کار طولانی تری دارن، مثلا از نظر امنیت کاری یعنی رعایت اصول ایمنی کار کمتر رعایت میشه برای سودندوزی و اینا تأثیرات منفی بوده که در رابطه با خصوصی سازی ها شاهدش بودیم.
وبسایت تجارت نیوز به نقل از آمار رسمی نوشت که استانهای کرمانشاه و هرمزگان با نرخ بیکاری بالای 15% بیشترین بیکاران را دارند. پس از این دو استان، خوزستان، لرستان، سیستان و بلوچستان و اصفهان در رتبه های بعدی نرخ بیکاری هستند. بر پایه این آمار رسمی، نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به سال گذشته 1% افزایش یافت. حجت الله عبدالملکی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال قبل گفته بود که 2.5 میلیون بیکار مطلق و 14 میلیون تن بدون برخورداری از شغلی شایسته در ایران وجود دارند. کانال تلگرامی کارگران رسمی نفت در بیانیه‌ای نوشت با توجه به گرانی‌ها و بالا رفتن سرسام آور قیمت اجناس و نرخ تورم، افزایش دستمزد اولین خواست آنهاست و افزودند که دستمزد پایه هیچ کارگر رسمی نباید از 10 میلیون تومان و کل دریافتی او نباید از 25 میلیون تومان کمتر باشد. این کارگران به آنچه استخدام‌های انتصابی و فامیلی و پارتی بازی‌ها و تبعیض در پرداخت‌ها نامیدند اعتراض کردند و همچنین خواستار منع ورود ماموران نهادهای امنیتی به مراکز نفتی شدند. اصلاح اساسنامه غیرقانونی صندوق بازنشستگی، پرداخت کامل پاداش پایان خدمت به بازنشستگان رسمی نفت، کوتاه کردن دست سایر نهادها از صندوق بازنشستگی نفت و شفافیت در عملکرد مالی صندوق بازنشستگی از دیگر مطالبات کارگران رسمی نفت هستند. آنها خواستار ارتقای خدمات بهداشت و درمان، ارتقای خدمات رفاهی از جمله بهبود وضع غذا و غذاخوری‌ها، بهبود خوابگاه‌ها و امکانات زیستی و معیشتی برای همه کارگران شاغل در صنعت نفت، بهبود ایمنی محیط کار و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی شدند. این کارگران با اشاره به فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و ایجاد تفرقه در صفوف کارگران نفت تحت عناوین کارگر رسمی، پروژه‌ای، پیمانی، قرارداد موقت، ارکان سالیسی و حجمی تأکید کردند که حلقه مهم در پایان دادن به شکاف در صفوف کارگران برچیده شدن بساط پیمانکاران و پایان دادن به قوانین به توصیف آنان بردوار مناطق ویژه اقتصادی در مراکز نفتی است. در این بیانیه با تاکید بر لزوم اتحاد همه کارگران شاغل در نفت گفته شد که نباید به دام تفرقه و مقایسه حقوقها با همکار بغل دستی افتاد و هدف اعتراضها باید حقوقهای نجومی مقامهای ارشد باشد. این بیانیه میگوید اگر تا روز 5 مرداد جوابی داده نشود، اعتراضهای سراسری کارگران در صنعت نفت آغاز خواهد شد. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید. Thank you.